ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه سال 95 برابر با 19 مه سال 2016 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم و در این مجله هم همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تهیه کردن. اما قبل از اینکه این گزارش‌ها رو بشنوید، همراه می‌شیم با کیان معنوی تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. کیان
با سلام. کاخ سفید واشنگتن میگوید هنوز خیلی زود است تا این کرد که چه عواملی باعث سرنگون شدن هواپیمای مصری بوده است. در پی یافته شدن بقایای قطعاتی در آبهای مجاور جزیره کرت یونان که احتمال داده شده است متعلق به هواپیمای ایرباس ناپدید شده خطوط هوایی مصر باشد، مقامات مصری اعلام کردند که فهرست مسافران هواپیما را در مورد احتمال اقدام تروریستی بررسی می‌کنند. در همین حال فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت هیچ فرضیه‌ای را در مورد سقوط هواپیمای مصری نمی‌توان رد یا تایید کرد. بنابر گزارش‌ها مقامات حمل و نقل هوایی یونان گفتند که کنترل ترافیک هوایی یونان دقایقی قبل از ناپدید شدن هواپیما با خلبان گفتگو کردند و او همه چیز را عادی توصیف کرده است. هواپیمای ایرباس A320 شرکت هواپیمای مصر که با 66 سرنشین چهارشنبه شب از فرودگاه شارل دوگل پاریس رهسپار مصر شده بود، دقایقی پس از ورود به حریم هوایی مصر از صفحه رادار ناپدید شد. پارلمان فرانسه روز پنجشنبه برای سومین بار وضعیت اضطراری را در این کشور به مدت 2 ماه دیگر تمدید کرد، به خصوص برای حفظ امنیت 2 رویداد بزرگ ورزشی تابستان امسال در فرانسه. فرانسه از 21 خرداد به مدت 1 ماه میزبان مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا و از 12 تیر ماه محل برگزاری مسابقات سالانه دوچرخه سواری تور دو فرانس خواهد بود. وضعیت اضطراری در فرانسه پس از سوءقصدهای آبان ماه پارسال در پاریس برقرار شد که 130 کشته بر جای گذاشت. اجساد 7 تن دیگر از کشته شدگان نیروهای تحت فرماندهی جمهوری اسلامی ایران طی 2 روز گذشته در ایران دفن شدند. به گزارش یک وبسایت وابسته به بنیاد موسوم به حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، در میان این افراد یک فرمانده بسیج ایرانی در عراق و 6 تبعی افغان و پاکستانی در سوریه هستند که در شهرهای عراق، قم و شهریار به خاک سپرده شدند. بنابراین گزارش، کشته شدگان از جمله از لشکر موسوم به فاطمیون و تیپ زینبیون هستند که از افغانها و پاکستانهای مقیم ایران تشکیل شدند. پیش از این گزارش‌های متعددی از تشییع و تدفین اجساد اعضای این دو گروه در نقاط مختلف ایران به ویژه استانهای قم، خراسان رضوی و تهران منتشر شده بود. حکومت ایران تاکنون گزارش دقیقی درباره نیروهای ایرانی، افغان و پاکستانی کشته شده در سوریه و عراق منتشر نکرده است. وزیر ترابری و دریانوردی ترکیه به عنوان نخست وزیر آینده این کشور انتخاب خواهد شد. سخنگوی حزب عدالت و توسعه روز پنجشنبه اعلام کرد بن علی یلدریم وزیر کنونی ترابری و دریانوردی ترکیه تنها نامزد ریاست این حزب برای جایگزین احمد داوود اوغلو است، سمتی که به نخست وزیری او منتهی خواهد شد. بن علی یلدریم در 20 سال گذشته از یاران بسیار نزدیک رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بوده است.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم کیان معنوی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. محمد رضا عارف درباره دخالت نهادهای امنیتی در انتخاب رئیس مجلس 10 هشدار داد.
به نظر میسه نهادهای اطلاعاتی امنیتی و همینطور بخشی از وزرای دولت دارن تلاش میکنن که اون حدود 60 نفر نماینده مستقل مجلس رو راضی کنن به اینکه با آقای لاریجانی رأی بدن.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی به 10 سال زندان دیگر محکوم شد.
16 سال اومدن مطابق ماده 134 قانون جزایی اسلامی بالاترین حکم گرفتن 10 سال.
الباه هخامنشی بعد از 80 سال از آمریکا به ایران می آید.
اهمیت اینها در این هستش که اینها مثل کتیبه های هخامنشی، کتیبه هایی که داریوش و اردشیر و دیگران باقی مانده، اینها الباه یا متون سلطنتی و متون تشریفاتی نیستند.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. محمد رضا عارف نامزد ریاست دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از نهادهای خارج از مجلس خواست در امور قوه مقننه دخالت نکنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بهروز کارونی.
دوره نهم مجلس شورای اسلامی روز 4 خرداد به پایان می رسد و قرار است روز 8 خرداد ماه مراسم افتتاحیه مجلس دهم برگزار شود. از چند هفته پیش حدس و گمان‌ها در این مورد که چه کسی رئیس مجلس دهم خواهد بود آغاز شده و فضای سیاسی ایران شاهد یارگیری‌ها و رایزنی‌هاست. در این میان محمد رضا عارف که به عنوان نامزد اصلاح طلبان و اعتدالگرایان شناخته می‌شود، در گفتگو با روزنامه شرق گفت خواهش جدی ما از همه نهادهای خارج از مجلس این است که به گفته او در امور مجلس دخالت نکنند و بگذارند خود مجلس درباره امورش تصمیم گیری کند. روی سخن آقای عارف با چه نهادهایی است؟ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس.
آقای عارف نفر اول لیست اصلاح طلبان در تهران که بیشترین آرا رو هم در بین تمامی نمایندگان مجلس آوردن انتخابات اخیر، به نوعی از مجموعه فشارهایی که خارج از مجلس از طریق نهادهای مختلف از جمله نهادهای امنیتی اطلاعاتی مثل سازمان اطلاعات سپاه و حتی وزارت اطلاعات متوجه نمایندگان مجلس هست و همینطور حتی از طرف بدنه دولت خود آقای روحانی و برخی از وزرای اون برای اینکه تاثیرگذار بشن بر انتخاب رئیس مجلس آتی داره انتقاد میکنه و این خیلی قابل توجه هست، چون بخش مهمی از اصلاح طلبانی که حامی دولت هستن طبیعتاً اینها در فراکسیون امید شکل گرفتن و اگر یک چنین زاویه انتقادی پیدا کنن نسبت به رفتار برخی از نهادها میتونه سرنوشت ساز باشه در خروجی مجلس آتی و عملکرد این فراکسیون امید.
سعید آگنجی، روزنامه‌نگار در فنلاند، نیز از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.
طرف سخن عارف بخشی از جریان اصلاح طلبه که استقبالی از ریاست عارف نکردن که بخوان از اون حمایتی رو بکنه. همچنین آقای هاشمی رفسنجانی تا کنون هیچ حمایت مستقیمی رو نسبت به ریاست عارف و مجلس انجام نداده، اما بس اینجاست که ریاست عارف در حال حاضر کمک شایان توجهی رو شاید به دولت و جریان اصلاح طلب نکنه و به خاطر همینه که بخشی از اصلاح طلب ها به ریاست لاریجانی تاکید دارن، به دلیل اینکه نزدیک انتخابات ریاست جمهوری هستن و اینکه نیاز دارن به یک فردی که بتونه این وزنه رو طرف اصولگراها رو به طرف اصلاح طلب ها بیاره یا حالا به نوعی حمایت از روحانی یا گزینه دیگه ای در انتخابات کنه تا بتونن این پیروزی رو تداوم بدن. به خاطر همین عارف تون تجربه سال 92 رو داشته و کنار داره شده از طرف جریان اصلاح طلب، به خاطر همین دلخوری داره در حال حاضر هم که اگر دوباره این با تکرار بشه و ریاست مجلس رو هم از دست بده، از نظر سیاسی فکر میکنه یک شکستی برای خودش.
به نوشته یه شرق، محمد رضا عارف گفته در 3 هفته اخیر اتفاقاتی در رابطه با انتخاب رئیس مجلس پیش آمده، از جمله برخی وعده‌ها و وعیدها که به توصیف وی در شأن مجلس و نمایندگان مجلسی نیست که قرار است در رأس امور باشند. اما اضافه کرد که او اکنون نمیخواهد این مسائل را باز کند. ریاست مجلس دهم شورای اسلامی در روزهای اخیر محل مناقشه میان نیروهای سیاسی ایران بوده است. علی لاریجانی گزینه است که اصولگرایان برای ریاست مجلس از او نام میبرند. آقای عارف با این همه از آنچه زد و بندهای غیر شفاف برای انتخاب ریاست مجلس نامید سخن گفت و افزود برخی از نهادها نباید هیچ دخالتی در این زمینه بکنند. به گفته او از جمله این نهادها به طور مشخص دولت و نهادهای امنیتی هستند. پیش از این مجید انصاری معاون پارلمانی ریاست جمهوری ایران گفته بود که دولت دخالتی در تعیین رئیس و هیئت رئیسه مجلس دهم نخواهد داشت. مرتضی کاظمیان در مورد سخنان محمد رضا عارف عقیده دارد.
به نظر میسه نهادهای اطلاعاتی امنیتی و همینطور بخشی از وزرای دولت دارن تلاش میکنن که اون حدود 60 نفر نماینده مستقل مجلس رو راضی کنن به این که با آقای لاریجانی رأی بدن و این باعث براشفتگی و نارضایتی آقای عارف شده که اگر این روند ادامه پیدا کنه طبیعتاً میتونه اختلال ایجاد کنه در حمایت اصلاح طلبان یا اون فراکسیونی که بیشترین تعداد رو داره در مجلس، یعنی به طور مشخص فراکسیون امید از دولت، و به نوعی یک کشاکش ایجاد کنه میان بدنه اجتماعی حامی دولت و خود دولت آقای روحانی.
در حال حاضر دو فراکسیون اصلی در مجلس دهم که هنوز آغاز به کار نکرده است وجود دارند. فراکسیون امید متعلق به اصلاح طلبان و اعتدالگرایان و فراکسیون موسوم به فراگیر متعلق به اصولگرایان. همچنین رسانه‌های ایران اشاره می‌کنند که شماری از نمایندگان مستقل نیز در مجلس دهم حضور خواهند داشت. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری در ایران به نظر می‌رسد که هیچ کدام از دو فراکسیون اصلی مجلس دارای اکثریت کامل نیستند و همین موضوع باعث شده است که سرنوشت ریاست قوه مقننه پیش از آغاز به کار مجلس مشخص نشود. با این همه به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسین سفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه احتمال باقی ماندن علی لاریجانی در سمت ریاست مجلس زیاد است گفت سایر مسئولیت‌ها و مدیریت کمیسیون‌ها میان گروه‌ها تقسیم می‌شود. وی با اعلام این موضوع که مجلس دهم به صورت کامل در اختیار دولت حسن روحانی نیست افسود که نمایندگان مستقل به اصولگرایان نزدیک‌ترند. اما از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ابراز امیدواری کرد که محمد رضا عارف ریاست مجلس را بر عهده بگیرد.
محمد رضا عارف درباره دخالت نهادهای امنیتی در انتخاب رئیس مجلس دهم هشدار داد. گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید.
از سارالله و کمیته و انصار حزب الله و بسیج تا گشت نامحسوس و عنکبوت دو بازداشت مدل‌های اینستاگرامی، آزادی سبک زندگی و جمهوری اسلامی بحث این هفته ساعت ششمه. ازتون دعوت میکنم همراه من نیوشا بغراتی باشید یک ساعت مستقیم و زنده جمعه 6 عصر تهران. نظرتون و در صورت تمایل به شرکت در برنامه شماره تماستون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
در ادامه مجله شبانگاهی امشب یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی، نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر رو به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل و اداره گروه لگام به تعامل 10 سال حبس محکوم کرده. پیش از این نرگس محمدی به اتهام تبلیغ علیه نظام و همچنین عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شده که همکنون در حال سپری کردن این دوره زندانه. همکارم رویا کریمه مجد در گفتگوی با تقی رحمانی همسر نرگس محمدی ابتدا در مورد موازین قانونی این حکم از او پرسیده. تقی رحمانی در پاریس.
حتی این 16 سال حکم دادگاه بدوی که داده شده و به سلام عرب 10 سالش به خاطر تأسیس و راه اندازی لگام کمپین لگام به سلام عرب نرگس از دو مؤسسش نیست. از بیانیه که این کمپین داده 5 آذر 1392 اعضای مؤسس نرگس روزش نیست. در حکم نمیشه مؤسس و گرداننده لگام اونبا مثلا یک سازمان سیاسی یا مدنی بزرگ تصدیل شده نرگس مؤسسش و اعضای لگام تو جامعه هستن و به این خاطر مورد تعقیب قرار نگرفتن. بعد تشویش اصلا عمومی ماده 613 در حقیقت مصاحبه با رادیوهای بیگانه و دیدار با خانم کاستت اشتانه. این چه تشویش اصلا میدونه؟ مگر مقامات جمهوری اسلامی بیرون بیرون با رهبران جامعه مدنی کشور اروپایی و غیره دیدار نمیکنه؟ و تبلیغ علیه نظام هم که 70 سال به عنوان جرم تلقی میشه 1 سال به زندان میدن. مجموع اینا شده 16 سال. این 16 سال اومدن مطابق ماده 134 قانون جزای اسلامی بالاترین حکم گرفتن 10 سال. این راه اندازی لگام که نرگس عضو لگام. الان مشکل اینه که حتی مقامات جمهوری اسلامی زیاد بودن اعدام خودشان رسیدن نمیخوان تجدید نظر کنن. مگر کاهش تدریجی احکام اعدام چه چیزش به اصطلاح میتواند جرم باشه؟ یا نرگس مراسمی برگزار کرده در نقد منشور شهروندی آقای روحانی؟ آقای روحانی خودش گفته بدون منشور نقد بررسی کنیم. این چه چیزی بازی کور. به نظر من یک نوع انتقام از فعال حقوق بشره و تو بازی نگه داشتن تو زندان دیگر فعالان رو بترسونن و جامعه بدنی رو فشل کنن با توجه به کشمکش قدرتی هم که در بالا هست. متاسفانه وزارت اطلاعات و آقای روحانی کارشناس وزارت اطلاعات در تنظیم پرونده نقش اساسی داشته، در حقیقت حکم اینا دادن و قاضی هم امضا کرد. از یک طرف احساس مینه عدالت چقدر خوب میشه وقتی بیفتد به دست نهادهای امنیتی.
آقای رحمانی، آیا این حکم حکم قطعی هست یا وکیل خانم محمدی امکان تجدید نظر خواهی در مورد اون رو دارن؟
این حکم بدیه ولی بعد تا بعد باید تقاضای تجدید نظر بکنن. در حکم به هر شکلی اساسا دوباره محکوم شدن نرگس به کرامی که الان داره زندان میکشه درستی، ولی اصلا جرمی اینا نیست. در عرف حتی برخی از قوانین جمهوری اسلامی برگزاری جلسات جرم، جلسه‌ای که علنیه با اطلاع عمومیه در حقیقت اینو ذره چیز گرفتن از جمع شدن آدم هست، از نشاط جامعه مدنی، از نشاط فعالان حقوق بشر. بعد اگه واقعیتی چرا این دادگاه را علنی نمی کنن؟ اقلا افکار عمومی متوجه بشن چه اتفاقی افتاده.
آیه رحمانی، این حکم در شرایطی صادر شده که گویا مسئله درمان و ادامه درمان خانم نرگس محمدی هنوز یکی از مهمترین مسائل حل نشده هست. فکر میکنید صدور این حکم و اجرای اون چه تأثیری بر مسئله سلامتی خانم محمدی خواهد داشت؟
نرگس بیماریش داره کنترل میشه با داروی، اینش علامت خوبی نیست، این بعدا عوارض داره. قبلا من گفتم این خروجه معلول سازی فعال مدنی نرگس باید در این فضای باشه، بیماریش دور خوب بشه. کنترل بیماری با دارو علامت خوبی نیست الان فعلا در این مرحله است. از یک طرف دیگه این شکل برخورد با فعالان مدنی اینو ترساندن فعالان مدنی دیگه است، ولی گمان نکنم این شیوه دیگه نتیجه بده با توجه به شرایط جدید. من تو فقط هزینه ها رو بالا میبره که دیگه جامعه مدنی ژله‌ای نیمه شاد ما داریم که میخواهد به اصطلاح بعض جامعه وضع خودش بهتر باشه. نرگس بخشی از این صداست. نمیدونم کارشناس وزارت اطلاعات چقدر به یک نهادی مثل کانون مدافعان حقوق بشر کینه داره که اون فشارها رو آقای سلطانی آوردن، با آقای سیفزاده آوردن، با آقای تاجیک آوردن، با خانم عبادی آوردن، الان دارن به نرگس میارن، با آقای دادخواه میارن. نمیدونم تا چقدر میخواد ادامه پیدا کنه. جامعه مدنی به یک نشاط و به یک زندگی و یک نگاه جدیدی داره میرسه و این خود به خود به نظر من دیدگاه خود تو پیش خواهد بود و نرگس هم یکی از علائم این نوع فعالیت هست. و انتقام گرفتن از امثال نرگس محمدی در حقیقت انتقام گرفتن جامعه مدنی.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی به 10 سال زندان دیگر محکوم شد. گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی. تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم درباره همین حکم جدید نرگس محمدی آمده است که با هم میشنویم.
قاضی سعید مرتضوی راست راست داره در خیابونای تهران راه میره، به هر جا که دلش میخواد مسافرت میکنه، با اینکه قاتل زهرا کاظمی و شهدای کهریزک میباشه، ولی چون مو به مو دستورات رهبری و فرزندش رو اجرا کرده آزاد هست. آنگاه نرگس محمدی که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فعالیت سیاسی مشغول بوده به چنین سرنوشتایی دچار میشه.
حکمی که برای خانم نرگس محمدی بریدن معتقدم خیلی هم کم به ایشون زندانشان بریدن و شهادت به فردی میخیلی دستان میسوزه برای زندانیای بحرین فلسطین که در بحرین هستن، به زندانیای فلسطین در سال نان راهی میدرسن به من برونها هر شده کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم می‌تونید برای وبسایت ما بخونید. همکنون همکارانم برای وبسایت رادیو فردا گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه یک مقام وزارت بهداشت ایران از روند احضار دانشجویان به کمیته‌های انضباطی دانشگاه انتقاد کرده و هشدار داده که این کمیته‌ها نباید از
ابزار دست کسی بشن. محمد رضا فراهانی گفته که میخواهیم این پدیده به تعبیر ایشون شوم و پلید که شورای انضباطی ابزار دست کسی بشه در دانشگاه اتفاق نیفته و بدون دلیل دانشجویان احضار و بازخواست نشن. متن کامل این گزارش رو میتونید برای وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله شبانگاهی امشب گزارشی بشنوید با این موضوع که الواح هخامنشی متعلق به ایران که بیش از 80 سال پیش طی حفاری‌های مشترک ایران و مؤسسه شهرشناسی دانشگاه شیکاگو در تخت جمشید به دست اومد، طی تمام این سال‌ها مورد مطالعه و تحقیق کارشناسان آمریکایی قرار گرفته. اکنون صحبت از بازگرداندن این الواح به ایران مطرح شده. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
پس از گذشت بیش از 80 سال، سرانجام بقیه الواح هخامنشی که برای مطالعه به آمریکا ارسال شده بود به ایران بازگردانده می شود. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفته که دانشگاه شرق شناسی شیکاگو آماده تحویل الواح هخامنشی به ایران است و آنها حتی از ایران خواستند تا درباره بسته‌بندی این الواح نشستی برگزار شود. الواح هخامنشی شامل بیش از 30,000 لوح بود که در سال 1314 بر اساس مصوبه دولت از طریق کشتی به مؤسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو فرستاده شد و سال 1316 به آنجا رسید. بر اساس توافق میان دو کشور قرار بود در مدت 3 سال بررسی‌های کارشناسی و مطالعات روی این الواح انجام و به ایران برگردانده شود. عبدالمجید عرفعی، پژوهشگر و متخصص زبان‌های باستان‌شناسی، در مورد مکان یافته شدن این الواح طی مصاحبه‌ای به شبکه مستند سیما گفته است:
1312-1313 در 2 اتاق در حصار دیوار باروی حصار تخت جمشید در گوشه شمال شرقی تخت جمشید پیدا شده. به نظر میاد اونجا مرکز بایگانیشون بوده.
پس از ترجمه و نشر تعدادی از این الواح توسط کارشناسان آمریکایی، تعدادی از الواح در 3 نوبت طی سالهای 1327، 1350 و 1383 به ایران بازگردانده شد، ولی این روند بازگشت به دلیل بروز یک مسئله حقوقی مرتبط با یک حمله تروریستی در بیت المقدس و دخیل دانستن ایران در آن ماجرا با مشکل مواجه و متوقف شد. به گزارش ایسنا، ایران طی چند مرحله در جلسات دادگاه هایی که در این زمینه برگزار شد حاضر شد و ثابت کرد که الواح جنبه تجاری ندارند و آثاری با جنبه فرهنگی و مطالعاتی بوده و قابل توقیف نیستند. اکنون پس از پشت سر گذاشتن این مرحله حقوقی، بقیه الواح هخامنشی قرار است به ایران بازگردانده شود. به گزارش خبرگزاری فارس، این کتیبه ها از آن نظر ارزشمند هستند که نشان می‌دهند تخت جمشید و پاسارگاد برخلاف اماکنی مانند اهرام ثلاثه مصر توسط بردگان و به زور شلاق بنا نشدند، بلکه توسط استادان و کارگران آزادی ساخته شدند که در ازای کار خود دست مزد می گرفتند و از مزایایی مانند مرخصی و پاداش هم برخوردار بودند. حتی اتباع سرزمین های دیگر نیز که در تخت جمشید کار می کردند از حقوق و مزایا برخوردار بودند. رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر و نویسنده در زمینه باستانشناسی، ضمن توضیح در زمینه مطالعاتی که روی این الواح صورت گرفته، در این حال معتقد است طی دوران باستان در همه نقاط جهان بهره کشی از انسان متداول بوده است.
اینها در مدتی که در آمریکا بودن در دانشگاه شیکاگو بررسی میشن. 2 نفر، جورج کامرون و ریچارد هالوک، روی اینها مطالعه میکنن و ترجمه میکنن و یه چند کتاب در آمریکا منتشر میشن به زبان انگلیسی. اهمیت اینها در این هستش که اینها مثل کتیبه های هخامنشی، کتیبه هایی که از داریوش و اردشیر و دیگران باقی مانده، اینها الواح یا متون سلطنتی و متون تشریفاتی نیستند، بلکه به یک سری جزئیات زندگی مردم و کارگرهایی که در تخت جمشید کار میکردند هم اشاره داره و مثلا اسم شهرها درش اومده، اسم اشخاص، اسم نواحی درش اومده و یک سری اطلاعات اشخاص و اطلاعات جغرافیایی از داخل این متون به دست میاد. اسامی جغرافیایی که در لوحه های تخت جمشید آمده الزاماً مطابق با کشور امروزی ایران نیست و بعضا مربوط بیرون از مرزهای فعلی ایران هست، به دلیل اینکه چنان که میدونیم و از کتیبه داریوش در شوش هم برمیاد، سازندگان بناهای هخامنشی و از جمله کاخهای شوش و تخت جمشید از کشورهای دیگه به ایران گسیل شده بودند، مثلا از لیدی، از خارزم، از مصر، از بابل، از هند و جاهای دیگه. نام اینها اومده که ما میدونیم که مثلا نامها به چه شکل بوده، از شرایط رفت آمد، مثلا گذرنامه هایی داشتن که اینها به چه شکلی حرکت بکنن و در کدام ایستگاه به اینها غذایی داده بشه، یا جزئیات زندگی مردم در ایران. البته بیشتر دوست دارن بگن که این الواح داره برمیگرده، همش راجع به جسم الواح صحبت میشه، راجع به این صحبت نمیشه که توی این الواح چی نوشته شده. و اصولا اینم عرض بکنم این الواح به ایران هم که بیاد که جایی بیشتر از یه زیرزمینی موزه یا چند تاشم نمونه توی ویترین بذارن، بیشتر از این سرنوشتی نخواهند داشت، چون نه در ایران کسی هستش که بتونه اینها رو بخونه و مطالعه بکنه.
به گفته عبدالمجید عرفایی، پژوهشگر و متخصص زبان‌های باستان‌شناسی، با مطالعه الواح هخامنشی میتوان به درون جامعه هخامنشی در دوره داریوش رفت و اطلاعات زیادی از جامعه کارگری آن دوران و مسائل مالی و اقتصادی آن زمان یافت. آنطور که عرفایی گفته است، با بررسی این الواح هخامنشی همچنین میتوان از 700 شهر آن دوره در ایران مسیر 600 شهر آن زمان را یافت و در آنها به کاوش پرداخت. ضمن آنکه ممکن است مسیر دقیق باستانی تخت جمشید به شوش را نیز در همین گل نوشته ها یافت.
الواح هخامنشی بعد از 80 سال از آمریکا به ایران می آید. گزارش همکارم شاهین بشیری رو می شنیدید.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شما.
معاون وزیر امور خارجه بحرین از آمادگی مشروط کشورش برای بهبود روابط با ایران سخن گفته. در همین زمینه همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، ممنون که با ما هستی، از جزئیات بیشتر این خبر برای ما بگو.
بله وحید، همینطور که گفتی معاون وزیر امور خارجه بحرین آقای ظافر العمران در مصاحبه با خبرگزار اینترفاکس گفته اگر ایران یک قدم به جلو برداره برای بهبود روابط، ما با خوشحالی سه قدم به جلو خواهیم برداشت. معاون وزیر امور خارجه بحرین شرط بهبود روابط با ایران رو تغییر سیاست‌های ایران در منطقه دونست و گفت ایران باید از دخالت در امور کشورهای عربی و به ویژه کشورهای جنوب خلیج فارس دست برداره. گفته مشکل ایران اینه که میخواد ایدئولوژی خودش رو بر کل منطقه حاکم کنه و احساس میکنه که شیعیان جهان باید تحت امرش باشن و این مسئله ای هست که مشکل ساز میشه در منطقه. و گفته کشورهای بزرگ مثل روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا باید برای متقاعد کردن ایران به تغییر سیاست خودش به منظور ثبات در منطقه خلیج فارس اقدام کنند بعد از توافق هسته‌ای. البته
خب حالا این چنین ابتکار عملهایی اصلا سابقه داره در این ماجرا یا نه؟
بله، پیشتر وزیر امور خارجه بحرین از چنین ابتکار عملی پرده برداشته بود. البته این ابتکار عمل به گفته وزیر امور خارجه بحرین از سوی ایران مطرح شده بود. گفته که ایران از راه امیر کویت خواستار باز شدن صفحه جدید با کشورهای عربی خلیج فارس شده، خواستار آغاز گفتگوها شده، اما خب باز هم مشروط کرده بودن کشورهای عربی این خواسته ایران رو و گفتن مسئله تغییر سیاست‌های ایران باید باشه، ایران بعد از توافق هسته‌ای و قبل از اون حتی سیاست بهبود روابطش رو با جهان اتخاذ کرده بود، در این مسیر گام برداشت، اما در مورد منطقه سیاستی دیگر و به نوعی به گفته این مقام بحرینی سیاستی مداخله جویانه رو آغاز کرد، یا بهتر بگم تشدید کرد.
ایلیا، شاید بد نباشه یک نگاهی داشته باشیم به سابقه اصلا چالش بین رابطه ایران و بحرین.
14 دی‌ماه بود که بحرین اعلام کرد روابط دیپلماتیک خودش رو با ایران قطع میکنه، بعد از اون که معترضان ایرانی به اعدام شیخ نمر نمر روحانی شیعه عربستان سعودی به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگریش در مشهد حمله کردند. قبل از اون اما تنش هم در اوج خودش تقریبا قرار داشت. بحرین چند بار گفته بود که هسته های مرتبط با ایران رو دستگیر کرده، چه جاسوسی چه هسته هایی که قصد انجام اعمال خرابکاران دارن، اما اوجگیری تنش ها برمیگرده به زمان اعتراض های شیعیان بحرینی علیه حکومت این کشور، شیعیانی که البته اکثریت مردم بحرین رو تشکیل میدن. بحرین ایران رو متهم کرد به مداخله و تحریک اونها، البته اتهامی هست که ایران اون رو رد میکنه.
خیلی متشکرم. معاون وزیر امور خارجه بحرین از آمادگی مشروط کشورش برای بهبود روابط با ایران سخن گفته. گفتگوی ما رو میشنیدید در همین زمینه با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. اگر دیدگاه و نظری هم درباره همین موضوع دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ایم است که صدای شما رو ضبط میکنه. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.